بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه والصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم رب آبائكم الأولين. راجع به 3-4 آیه اول این سوره مبارکه در جلسه پیش بحث شد. آیه اول خود حامیم بود، کلمه حامیم. آیه دوم بل کتاب المبین. آیه سوم و چهارم هم مربوط به نزول قرآن در لیلة القدر و درباره خود لیلة القدر بود. در آیه چهارم می‌فرماید که فیها یفرق و کل امر حکیم. در این شب جدا می شود، جدا تعبیر جدایی دارد، در این شب جدا می شود هر امر حکیمی. درباره این آیه مفسرین به طور مختلف تفسیر کردن. البته یعنی معناش این است که نتیجه تدبرهای مفسرین مختلف بوده است. بعضی ها گفتن مقصود این است که چون در این شب و در واقع در یکی از این شبهای لیلة القدر قرآن نازل شد و به وسیله قرآن کریم بیان دستورها و احکام شد و به طور کلی بیان کردن یک چیز یعنی واضح کردن او و روشن کردن او و تفصیل دادن او و در واقع بیرون آوردن او از حد اجمال و ابهام به مرحله تفصیل و روشنی. پس در این شب جدا می شود هر امر حکیمی، مقصود از این امر یعنی دستورهای الهی، معارف الهی، این چیزهایی که به وسیله قرآن بیان شده است در این شب تفصیل داده شد. بعضی گفتند که مقصود این است. سلام علیکم. ولی البته این نظر نظر صحیحی نیست، چون همین جوری که عرض کردم این نظرها را که میگویند نظر مفسرین است به حسب تدبری که در آیات کرده اند. و بعضی مفسرین دیگر که این نظر را رد کردن و به درست هم رد کردن اینجور گفتن، آقا گفتن آیه می فرماید در این شب جدا می شود، تفصیل داده می شود، نه شد، اگر مسئله مقصود همون نزول قرآن باشد و مقصود بیان احکام و معارف به وسیله قرآن باشد، همین جوری که فرمود انا انزلناه فی لیلت مبارکه، ما در شب پربرکتی قرآن را فرود آوردیم. خب بعدم باید بفرماید که و در اون شب که قرآن فرود آمد هر امر حکیمی در قرآن بیان شد و به وسیله قرآن بیان شد. همین جوری که در مورد نزول قرآن معنی ندارد گفته بشود که در هر شب قدر قرآن نازل می شود، دیگه قرآن در هر شب قدر که نازل نمی شود، قرآن در یک شب قدر نازل شد. پس اگر مقصود از کیها یفرق و کل امر حکیم تفصیل معارف و احکام به وسیله قرآن باشد، این هم باید گفته می شد که در اون شب بیان شد، یعنی به صیغه ماضی باید گفته می شد فیها فرق کل امر حکیم، در صورتی که به صیغه مستقبل گفته شده است. و این از نظر علمای ادب روشن است که فعل مستقبل، فعل مضارع، دلالت بر استمرار می کند، یعنی یک امر جاری و یک امر دائمی که پیوستگی دارد و همیشه هست. توجه کردید؟ نه یک امری که در گذشته بود و قطع شد، یک امری که وجود دارد. پس بنابراین این آیه میخواد بفرماید که در شب قدر چنین چیزی وجود دارد، این چیزی هست که در شب قدر وجود دارد. و خود این آیه هم باز دلیل بر این است که لیلت القدر همیشه هست، یعنی لیلت القدر مخصوص به یک شب که در زمان یک شب داره کسی نگفته است. اونجوری که بعضی اهل تسنن گفتن که لیلت القدر اختصاص داشت به زمان پیغمبر و با فوت رسول اکرم لیلت القدر مرتفع شد و منتفی شد، اینم خودش معلوم میشه که نه چنین چیزی نیست، چون وقتی که میگوید در این شب به طور استمرار همیشه جریان این است، دلیل بر اینه که خود لیلت القدر هم برای همیشه باقی است، نه اینکه از بین رفته است. و بعدم معنی نداره که لیلت القدر از میان برود، تا زمان پیغمبر هر سال لیلت القدر وجود داشته باشه و بعد از پیغمبر لیلت القدر از مثل اینکه بگیم مثلا بعد از پیغمبر ماه رمضان رفت، نه دیگه، خب ماه رمضان دیگه زمان پیغمبر و غیر زمان پیغمبر نداره. همین لیلت القدر شبی از شبای ماه رمضان است و همین جوری که ماه رمضان بودنش به بودن پیغمبر نیست و نبودنش هم به نبودن پیغمبر نیست، لیلت القدر هم اینجور است. پس این که نیست. پس مقصود چیست از این که در این شب تفریق می شود؟ کلمه فرق ببینید همین است که ما در تفریق میگیم تفریق، یعنی دو چیز را وقتی از یک دیگر که اول با هم هستند تجزیه بکنند و تفصیل بدهند، این ده بهش میگن فرق، نقطه مقابل جمع است. اشیاء به هم پیوسته را از یک دیگر جدا کردن، این فرق است. این در امور عینی هم درست است و در امور ذهنی و فکری هم درست است. شما اگر یک مطلب علمی را بشکافید از یک دیگر، یعنی مطلب را اگر کاملا تجزیه بکنید و بشکافید، این هم باز خودش فرق است، تفریق است، تفصیل است. و در خود قرآن هم آمده تفصیل. عرض می کنم که در قرآن کریم یک مطلبی هست و اون مطلب این است که در آیات دیگر می فرماید که و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. ببینید می فرماید هیچ چیزی نیست، این دیگه اختصاص به مسئله وحی نداره، شامل این سنگ و خاک هم هست، شامل این درخت هم هست، شامل همه چیز هست. می فرماید هیچ چیزی با یک لحن قاطع استثناء ناپذیری، هیچ چیزی نیست مگر اون که خزائن اون چیز در نزد ماست و ما اون چیز را به اندازه معین و معلوم و حساب شده فرود می فرستیم. در این تعبیر قرآن همه چیز فرود آمده، از آسمان فرود آمده، بله همه چیز فرود آمده، حتی زمین هم از آسمان فرود آمده، حتی این آسمان هم از آسمان فرود آمده، نه فقط زمین فرود آمده، زمین فرود آمده از آسمان، آسمان هم فرود آمده از آسمان، خاک و آب و باد و هوا و آتش و هر چه که شما در نظر بگیرید امر فرود آمدنی است، یعنی هر چیزی حقیقتی دارد و بلکه حقایقی دارد در نزد پروردگار، توجه کردید؟ هر چیزی حقیقتی و حقایقی دارد در نزد پروردگار و خلقتش در این عالم در واقع تنزل اون حقیقت است، تنزل و نزول اون حقیقت است، یا به تعبیر دیگر مثل این است که سایه اون حقیقت در این عالم اسمش میشه امر مادی، توجه کرد، امر زمانی، امر مکانی. یه شعر معروفی هست، قصیده معروفی که آقای شیرم استقبال همون قصیده رفتن دیگه، چرخ مال میرفندرسکی، اتفاقا که از هم فامیل آقای میرفندرسکی و شاید هم از اجداد ایشان باشه که این حس رو داره، حالا اتفاقا تو ذهنم آمد این، نمیدونم ایشان که میرفندرسکی هستن اولاده از اولاده، چون میرفندرسکی در اصفهان هم بوده به هر حال. بله بله بسیار خوبی، یک قصیده بسیار بسیار عالی حکیمانه عارفانه ای دارد این مرد، عرض میکنم که از شاهکارهای ادبیات فارسی است، ادبیات به معنی عام عرض میکنم، یعنی ادبیاتی که شامل معنی و معرفت اینها هست، که قصیده این را شرح کرده، شرح شده این قصیده، قصیده ایست که یک حکیم گفته، نه قصیده ایست که فقط یک شاعری که فقط میتوانسته الفاظ سر هم دیگر بکنه. میگوید که چرخ با این اخترون نغز و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی، مقصود از بالا باز این آسمان نیست، خود آسمان هم در این منطق باز اون زیرین است، او یا آسمان فوق آسمان است، صورتی در زیر دارد اون چه در بالاستی، صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا، همون با اصل خود یکتاستی. این همون معنا و مفهوم نزول رو بیان میکنه که هر چیزی، حتی خود زمین، حتی آسمان، از آسمان دیگر نازل شده، اما بله اما معنی این نزول، معنی این نزول در اینجا به اینجور نیست که این با همین شکل، با همین خصوصیت، با همین قدر، با همین حد در یه جای دیگه بوده از اونجا ورداشتن آوردن اینجا، مثل اینکه این آدم مثلا در یه جایی بوده از اون جای دیگه ورداشتن او را مثلا به یک وسیله توی یک هواپیمای مثلا کردن بعد آوردن اینجا گذاشتن، نه ببینید من این نزول همین تعبیری است که در اینجا قرآن ازش تعبیر به فرق میکند، این تفصیل و تجزیه است، فیها یفرق و کل امر حکیم، این فرق و جدایی است. مثلا مثل چیه؟ البته در مقام تشبیه که گفتن این تشبیه هم باز ضعیف خیلی، ولی باز نسبتا میتونه چیزی رو بفهمه. شما این خودنویستون را عرض میکنم که جوهر میکنید، در مخزن این خودنویس شما جوهر زیادی هست، بعد شما با این خودنویستون شروع میکنید یک صفحه کاغذ نوشتن، جا هست حالا آقا حواس پر نکنید در. ببینید بعد شما با این خودنویستون شروع میکنید به نوشتن، یک نامه می نویسید حضور مبارک مثلا دوست عزیزم جناب آقای مثلا فلان کس، از شما اگر بپرسن که این کلمات حضور مبارک دوست عزیزم جناب آقای فلان، این کلمات چی الان در اینجا؟ مگه غیر از همین جوهرهاست که روی صفحه کاغذ قرار گرفته؟ اصلا غیر از این جوهر که چیزی نیست. آیا این جوهر الان به وجود آمد؟ این جوهر نبود، چرا جوهر بود؟ این جوهرها در مخزن که بود حد نداشت، شکل نداشت. توجه کردید؟ از یک دیگر جدا نبودن، این خصوصیات نبود. این بود که در اونجا او فقط اسمش جوهر بود و بس. ولی وقتی که همون میاد، همون جوهر در اینجا هست، نه چیز دیگری، همون وقتی که در اینجا میاد حد میپذیرد و شکل میپذیرد و کیفیت میپذیرد، اسمش میشود، این میشه حضور، او میشه محترم. دیگه محترم غیر از حضور در اینجا، هیچ وقت حضور را با محترم آدم اشتباه نمی کنه، الف را با ب اشتباه نمی کنه، برم با جیم اشتباه نمی کنه. در اینجا در مرحله نوشتن اینها از یک، اینها که در سابق متحد بودند و یکی بودند و در اونجا اساسا جدایی نبود و چندتایی نبود و وحدت بود، اینجا برش کثرت حکم فرما شد و فرق حکم فرما شد و جدایی حکم فرما شد. البته با همین مخزن هم می شد که شما به جای حضور محترم یک چیز دیگه هم بردارید بینویسید، شکل دیگری بهش بدید، ولی دست شما آمد با این شکل را به این داد. بنابراین این کلمات را شما در اینجا به وجود آوردید، ولی کلمات را به یک معنا قبلا وجود داشت، ولی نه به صورت کلمه و جدایی. توجه کردید؟ این است که در اونجا در به مرحله، به تعبیر قرآن، احکمت آیاتو به مرحله احکام وجود داشت، در اینجا به مرحله تفصیل کتاب احکمت آیاتو ثم فصلت، احکمت ثم فصلت. این دو نزول قرآن بر پیغمبر اینجوره. اون دفعه اول که قرآن بر پیغمبر نازل میشه، توش کلمه و حرف و آیه و حرفا نیست، مثل اینه که این خودنویس پر بشه، خودنویس پر میشود، اما از حقیقتی پر میشه که در اونجا هیچ لفظی و کلمه ای و چیزی نیست. مرحله دوم نزول قرآن اون وقتی است که همون پر شده ها بعد به صورت کلمات در میاد و به صورت الفاظ در میاد. یک شعر خیلی عالی مولوی داره در این زمینه، میگوید که تمام هر چی که در این زمینه گفتن از این آیه قرآن بیرون نیست. و ام من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. میگوید که متحد بودیم و یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم اون سر همه. یک گوهر بودیم همچون آفتاب، بی گره بودیم و صافی همچو آب. بعد این چیز نور سره، چون به صورت آمد و نور سره چی شد؟ چون کنگره، چون عبد، چون سایه های کنگره. بعد یک کنگره ویرون کنید از منجنیق، تا رود فرق از میان اون فریق. مقصود از ویرون کندن یعنی اینه، یعنی از اون دیده وقتی که شما نگاه کنید ببینید همه به یک اصل و به یک وحدت برمیگرد. خب بنابراین این فیها یفرق کل امر حکیم که به صورت مضارع و به صورت مستقبل آمده و یک امر جاری رو داره بیان میکند که همیشه این امر جاری وجود دارد، این نمیتونه من اختصاص داشته باشه به نزول قرآن، بلکه به نزولی که همه چیز دارد. ولی حالا این چه رابطه ای هست میان این نزول تدریجی همه اشیا از اون اصل و مبدع خودشون با لیلت القدر؟ او رابطه ایست که عالم تکوین با انسان کامل دارد، که در جلسه پیش این مطلب را بیان کردیم. پس بنابراین فیها یفرق کل امر حکیم، هر امر حکیم که در اینجا مقصود از حکیم همین است که عرض کردیم، یعنی در حال احکام و در حال وحدت و در حال بساطت است، در این شب از یکدیگر جدا می شوند، تنزل پیدا می کنند و به صورت به اصطلاح کلمه و لفظ و حرف و اینها، یعنی لفظ به صورت حدود و اشکال و خصوصیات و اینها در میان. امرم من عندنا انا کنا مرسلین. ای امرم من عندنا انا کنا مرسلین، باز دو احتمال در اینجا هم آمده است. یکی این که فیها یفرق کل امر حکیم، امرم من عندنا، این امر همون امر باشد، هر امر حکیمی در حالی که این کاریست، امریست، شعنیست از نزد ما، یعنی همه اینها از ناحیه ماست، وقت انا کنا مرسلین هم قهرن شامل همه اشیاء می شود. احتمال دیگری اینجا دادن و این که این امرم من عندنا به این آیه فیها یفرق و کل امرن حکیم نمی خورد، به انا انزل الله فی لیلت مبارکه می خورد، که اون وقت اختصاص پیدا می کنه به قرآن. انا انزل الله فی لیلت مبارکه امرم من عندنا، در حالی که قرآن امریست از ناحیه ما. بعد میفرد انا کنا مرسلین، وزیر انا کنا منذرین جلوتر است. در انا کنا منذرین این مطلب را عرض کردیم در جلسه پیش، وقتی قرآن میفرماید که انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین، ما چنین بوده ایم که همیشه منذر بشر بوده ایم و همیشه به بشر را هدایت میکرده ایم. میخواد بگوید که این دفعه اول ما نیست که ما انذار خودمون را و هدایت بشر را از قرآن شروع کرده باشیم، بلکه همین جوری که عرض کردم میخواد بگه از روزی که بشر به روی زمین آمده است، منذر خداوند شأن انذار خودش را به وسیله پیغمبران داشته است. انا کنا مرسلین هم مطلب همینه، ما همیشه چنین بوده ایم که رسول میفرستاده ایم. عرض کردم که اگر در جلسه پیشم عرض کردم این که قرآن ذکر میکند که در اخبار هم خیلی این مطلب روش بحث شده، یعنی بحث شده که توضیح داده شده و تفسیر شده این مطلب، در موضوع مسئله دین شناسی به
اصطلاح یا بگیم تاریخ ادیان، نظر خاص قرآن رو بیان میکند و اون این که از نظر قرآن از لحظه اولی که بشر عاقل متفکر بر روی زمین آمده است، رسول الهی در روی زمین بوده. یعنی اینجور نبوده که دوره ها بر بشر گذشته است، عرض کنم که، و بشر همینجور توی جهالت ها و نادانی های خودش میلولیده و عرض کنم که پرستشش هم از بت پرستی شروع شد و بعد از یعنی از بت پرستی به معنی عام، از مثلا از پدر پرستی به قول فروید مثلا شروع شد و بعد رئیس قبیله رو بپرستند و بعد کم کم به بت برسند و به رب الانبا ارباب انبا برسند، او آخرین مراحل که میرسد بعد پیغمبرانی میان ظهور میکنن و مردم را به خدای یگانه دعوت میکنن. نه، چنین چیزی نیست. بر حسب اونچه که قرآن، یعنی اینها تاریخ هم نیست، کسی بگه تاریخه، اونام که میگن حدس دارن میگن، منتهاش منشأ حرف اونها حدس است و تخمین، چون اونها مربوط به ازمنه است که خود اونها را ازمنه ما قبل تاریخ مینامن. پس به هر حال اینا تاریخ نیست که بگم آقا این تاریخ هست، نه تاریخ هم نیست، اینا فرضیات و حدسیات. و واقعا عجیب هم هست با او این که یه فرضیاتی، خب وقتی یک نفر دانشمند به بنبست میرسه گاهی وقتا یه فرضیاتی میگه که یک آدم عادی هم بهش میخنده، ولی خب گفتم فرضیاتی را که به اصطلاح دانشمندان گفتن در کتاب ها با یک آب و تاب میمیسن، و در صورتی که مطالبی که به وسیله وحی و انبیا رسیده اگه از نظر همون ظاهر منطقا بخواید بگیرید، این عجیب تر از اون نیست، ولی این جلب نظرش نمی کنه. مثلا فروید وقتی میخواد که ریشه پرستش میخواد به دست بده که چه جور شد که بشر به فکر پرستش افتاد، چون اینا به فطرت و غریزه الهی اینا که اون میخواد اعتقادی نداشته باشه، اینا تاریخ هم که عرض کردیم نیست که بگیم آقا مثلا به یه مدرکی برخورد کرده، آمده فرض کرده، نشسته گفته که شاید چنین چیزی بوده. او چون تکیهش روی غریزه جنسی هست اینجور فکر کرده که در ادوار خیلی قدیم پدر خانواده همه جنس اناث این خانواده را به خودش اختصاص میداد، و پرزورتر هم بود از همه، قویتر بود. یعنی اون به اصطلاح اون زن، زنهایی که از اونها بچه می آورد، اون زنها که به خودش اختصاص داشت چیز هیچی، دخترهاش هم که بزرگ می شدن، دخترها هم جز به اصطلاح حرم و حریم خودش قرار بداد، بچه ها را، پسرها را محروم می شد. پسرها دو احساس متناقض نسبت به این پدر داشتن، یک احساس محبت آمیز و یک احساس نفرت آمیز. احساس محبت آمیز برای اینکه این قهرمان خانواده بود، بزرگ خانواده بود، حامی خانواده بود و نون آور خانواده بود و در مقابل دشمن اینها را حفظ میکرد، از این جهت به او به نظر محبت و نظر احترام نگاه میکردن. ولی از طرف دیگر چون همه احساسات را متمرکز میکنه در حس جنسی، و او این بود که جنس اناث را همه را به خودش اختصاص داده بود، اینا را محروم کرده بود. یک حس کینه و حسادت عجیبی نسبت به این داشتن. این دو حس متناقض از اونجا پیدا شد. یه روزی بچه ها آمدن دور هم دیگر جمع شدن، عرض کردم اینا اما خیال ها، کسی که یادن تاریخه، یه روز بچه ها دور هم دیگر نشستن، گفته این که نمیشه که تمام زنها رو جمع کرده برای خودش ما رو محروم کرده، چیکار کنیم؟ و اونجا یه دفعه تحت تأثیر به اصطلاح احساسات نفرت آمیزشون قرار گرفتن، گفتن پدرشو در میاریم میکشیم، دست جمعی ریختن کشتنش. بعد که کشتن، اون احساس محبت آمیز و احترام قهرمانانه ای که نسبت به او داشتن از اون طرف تعریف شد. مثل هر موردی که وقتی که یک انسان روی یک احساس کینه توزی کاری میکنه، بعد که کارش کرد کینه کارش تموم میشه، اون وقت تازه احساسات دیگرش مجال ظهور پیدا میکنه. بعدها که از این غلیان احساسات غضب فارغ شدن، دور هم دیگر نشستن، گفتن عجب کار بدی کردیم، دیدی ما آمدیم که این مظهر قهرمانی خودمون از دست دادیم. از اینجا شروع شد این پدر مورد احترام بیشتر قرار بگیرد و مورد پرستش قرار بگیرد. کم کم این پدر را به عنوان یه موجود باقی مجسمش ساختن، این را شروع کردن به پرستش. پرستش از اینجا شروع شد. حالا قصه آدم و حوا را، حالا قطع نظر از این که گویندش پیغمبران هستن، قصه آدم و حوا را شما بیاید بذارید در مقابل این قصه، ببینید کدوم یکی معقولتر اساسا. ولی این را به صورت یه فرضیه علمی بعضی قبول میکنن و اون را نمیخوان قبول بکنن. به هر حال مطلب اینجور نیست. قرآن میخواد بگوید مطلب اینجور نیست. مسئله نبوت و رسالت مسئله ای نیست که تدریجا در اثر یه سلسله تصادفات پیدا شده باشد. برای انسان، انسان اون چنون موجودی است که از اولین لحظه‌ای که به روی زمین آمده است، حجت الهی، رسول الهی، انذار الهی، هدایت الهی توأم بوده با او. کما اینکه تا آخرین لحظه‌ای که بر روی زمین باشه، جلسه پیش عرض کردم حدیث هست که اگر دو نفر در روی زمین باقی بمانند، یکی از اونها حجت خدا خواهد بود. رحمتم من ربک، ببینید رحمتم من ربک. چرا ما همیشه مرسل هستیم، همیشه رسول فرستاده ایم، کار ما این بوده. رحمتی است از پروردگارت، یعنی خدای رحمان رحیم، که همچین است که یه مدتی هم بگذره که دست از رحمانیتش بردارد یا دست از رحیمیتش بردارد. انه هو السمیع العلیم، او شنوا و داناست. شنوا، وقتی که میگوید خدا شنواست، مقصود این است که نیازهای افراد را یا اشیاء را، نه اینکه نیاز معمولا اینجور است که نیاز با زبان بیان می شود و با گوش باید نیاز را شنیده. حالا ممکنه احیانا این نیاز به زبان نیاد، ممکنه به زبان هم نیاد، ولی به اعتبار اینکه یک امری است که قابل شنیدن است، باز شنیدنی تلقی می شود. خدا سمیع است،
که انه اینه که ندای همه موجودات را که به نیاز بلند کرده اند و میگویند ما به چنین چیزی نیازمند هستیم، ندای همه موجودات را میشنود. یعنی انسان به پیغمبر نیاز دارد و با لسان تکوین همیشه فریاد انسان بلند است، خدایا ما راه نما میخواییم، و خدا این نیاز را میشنود و بنابراین این نیاز را برمی آورد و علیم است، یعنی و دانا و میداند. بعد میداند راجع به اموری است که شنیدنی نیست، فقط دانستنی است، نشنیدنی. مثلا میداند که این نیاز را چگونه باید برآورد، میداند که چه کسی را به رسالت مبعوث کند که الله اعلم حیث یجعل رسالته. اون چه از ناحیه اونهاست نیاز اونها را میشنود و اون چه از ناحیه خود باید بکند میداند که چه بکند. رحمتا من ربک انه هو السمیع العلیم. بعد که فرمود رحمتی است از ناحیه پروردگارت، فوراً فرمود رب السماوات والارض و ما بینهما ان کنتم موقنین. پروردگار تو همون پروردگار همه آسمان ها و زمین، یعنی پروردگار همه عالم. بعضی مفسرین نکته رو یادآوری کردن، درستم گفتن، و او این است که رحمتم من ربک، رحمتی است از ناحیه پروردگار تو. اینجا این توهم برای یه عده افراد که ذهنشون مسبوق به این است که رب من غیر از رب توست و رب تو غیر از رب من است، اونجوری که اونها ارباب انواع به مفهومی که اونها قائل بودن، نه معنی اسماء الهی. خب با پس این رحمت پروردگار توست، ارباب ما چطور؟ اونم تا ارباب متفرقون خیرن ام الله الواحد القهار. نه، رب من همون رب همه ی عالم است، نه اینکه رب من جداست از رب شما، حساب یه حرفا نیست، حساب جدایی نیست. رب تو همون رب همه ی آسمان ها و زمین. مکرر عرض کردیم که اسماء الهی وقتی که ذکر می شود هر اسمی به یک تناسب خاص آورده می شود. مثلا اینجا ممکن بود بفرماید خالق السماوات رحمتا من خالقک، خالق السماوات والارض، خب درست بود دیگه، ولی فرمود رحمتا من ربک، رب السماوات والارض، چون اسم رب اون شأن پروردگار رو ذکر می کند که به موجب اون شأن خداوند متعال اشیاء رو پرورش می دهد، اشیاء رو تکمیل می کند. این عنایت به این است که انا کنا مرسلین، ما پیامبران را فرستاده ایم. این ارسال پیامبران مظهر چه اسمی از اسمهای ماست در خدمت این پیغمبرها، در خدمت چه اسمی از اسمهای ما هستند؟ این پیغمبرها چه شأنی از شؤون ما را دارن اداره می کنن؟ مربی هم تکمیل کننده هستند، پرورش دهنده هستند. این رب تو، اون پروردگار تو، اون پرورش دهنده همه آسمان ها و زمین، به حکم این که رب است و پرورش دهنده است، پیغمبران رو برای تکمیل و برای تربیت و برای پرورش استعدادهای بشر فرستاده است. در مسئله این رب که همون مفهوم پرورش هست، یک بحث خیلی جامعی در اینجا هست و او این است که چون ما اغلب مفهوم ما در این موضوع، مفهوم یعنی متداول ماها، شاید عکس این قضیه است. ما همیشه در مسئله تربیت نظرمون به جنبه منفی است، خیال میکنیم تربیت یعنی فقط یعنی جلوگیری، تربیت یعنی جلوگیری. مثل در بسیاری از خانواده ها عقیده شون است که بچه شون رو باید تربیت بکنن، این تربیت فقط همون چشم غره رفتن به این بچه است و ترسندن این بچه و بچه رو مانع شدن که یک تلاشی داشته باشه، یه حرکتی داشته باشه، آی اینجا نخند، آی اونجا چنین نکن، اونجا چنین نکن، همش نکنه توش، نه لا، یعنی تربیتشون عدلا درست می شود. نه، در صورت این تربیت نیست. یک مثالی راسل ذکر می کند و اسمشون شاید او می ذاره یا حالا من یادم هست تعبیر تو ذهن خود آمد، تربیت خرس معابانه، تربیت های مبنیه بر ترس را، او تعبیر به نظرم تعبیر مال اون باشه، میگه تربیت خرس معابانه، نه تربیتی که بر اساس پرورشه. چون اون مثالی ذکر میکنه، میگه که گاهی وقتا خرس ها رو میخوان رقص بیاموزن، عرض کنم از این راه میاموزن، او حیوان که نمیفهمه که رقص چیست و چگونه باید برقصد و عشق و شوقی هم به این کار نداره، این را روی صفحه فلزی قرار میدن، توجه کردی؟ بعد این صفحه رو تدریجا داغش میکنن، گرمش میکنن، این وقتی که تا گرم میشه مجبور میشه دستش بلند کنه، اول دستش میذاره بعد پاشو بلند کنه، همجوری کم کم این صفحه داغ ای رو مجبور میکنه دست و پاشو به یه ترکیب مخصوصی بلند بکنه، این میشه رقص خرس. مثلا ممکن این کارا بکنه، ولی به هر حال این حیوان را از راه پاش میسوزونن، توجه کردید؟ بدون اون که خودش بفهمد چه کار میخواد بکنه، بدون این که میخواد بفهمد که چه کار میخواد بکنه، یه رقص اینجوری میکنه. بچه را در تربیت بچه و انسان به طور کلی، تربیتی که خود اون مربا نفهمد که هدف چیه هست، همون حالت خرس معابی رو پیدا میکنه. یعنی این بچه وقتی که شما بهش میگید به این که آقا این کار نکن، اول باید بفهمد که چرا نباید این کار رو بکنه، به علاوه این بچه گیج میشه و حتی بیماری روانی پیدا میکنه. مثلا ببینید، حالا مثال عرض میکنم که اتفاقی مثال در خود حدیث آمده، نوشتن به این که شاید مکررم اتفاق افتاده، مسلمین گاهی وقتا بچه های کوچکشون رو می آوردن خدمت رسول اکرم و می گفتن یا رسول الله شما به گوش اینها مثلا دعا بخوانید، یا می خواستن همینقدر که پیغمبر بچه شما در بغل بگیرن نوازش بکنه، این تبرکی بود. و ظاهرا مکرر اتفاق افتاده که بچه را دادن به پیغمبر اکرم. خب بچه است دیگه، بچه ادرارش، همون وقت ادرار داشته، بچه ادرارش شروع شد، تا ادرارش شروع شد این پدری که آورده بود یا مادر دست بچه شد دوید این بچه رو بگیره، فرمود نه مانع نشد. لا تزرمو، بچه که ادرارش میگیره نهیب بهش نزنید، بذاره ادرارش رو به طور کامل بکنه. فرمود یکی چیز نیست، خب من دامن میرم آب میکشم دیگه، مسئله مهم نیست، خب بچه هست دیگه ادرار کرده چیزی من میرم آب میکشم، ولی شما هرگز، بعد دستور به طور کلی داد، هرگز شما بچه را وقتی که ادرار شروع میشه مانع نشید، نهیب نزنید. از نظر طبی هم آقای دکتر مصرا شاید بهتر بدونن که اصل این بیماری بدنی هم حتی در بچه ایجاد میکنه، بیماری بدنی هم در بچه ایجاد میکنه. چرا؟ این که تربیت نشد داره بچه، او بچه در اون سن که نمیفهمه اصل ادرار چیه و ادرار نکردن چیه، نجس شدن چیه، کثیف شدن چیه، متعفن شدن چیه، اصلا نمیفهمه که میفهمه این چیزا را. پس بنابراین بچه تا در این سن هست نباید ادرار نکردن را به صورت یک امر ممنوع بر او تحمیل کرد. او بعد کنار باغچه‌ام که بره یا سر مستراح هم بره خیال میکنه کار بدی داره میکنه و نباید این کار را بکنه، بعد یه عارضه روحی براش پیدا میشه. همیشه این بچه وقتی میخواد حتی در مستراح هم اگر بخواد ادرار بکنه، چون او تو ذهنش رفته یک کار بعد، یک کار بعد، یک کار بعد، همیشه یک خیال مانعش میشه. اینه که اسمش رو گذاشتن اخلاق تابو، یعنی تحریم‌های بدون منطق، تحریمی که برای بزرگتر منطق داره، برای این بچه منطق نداره. هر کسی را در هر سنی که هست اگر میخوان تربیتش بکنن، پرورشش بدن، اول باید روشن کنن براش، بفهمد که چی دارن میگن و برای چی، بعد در همون مسیر او رو پرورش بدن که تا پرورشش توأم با شوق باشد و با رغبت باشد. ببینید این بحث دامنه خیلی درازی دارد. در دستورهای پیغمبر اکرم نقل کردن که وقتی که مبلغ میفرستاد به اطراف و اکناف، توصیه ها به اونها میکرد، از اون جمله معاذ بن جبل رو وقتی که به یمن فرستاد بهش فرمود، به این که در همون وقت رفتن لحظات رفتن این چند جمله رو بهش فرمود، فرمود به این که بشر ولا تنفر، یسر ولا تعسر، فرمود به مردم نوید بده، بشارت بده، تشویق کن مردم را، مردم را نترسان، جوری اسلام را به مردم برای مردم بیان نکن که از او وحشتشون بگیره، اونقدر سخت و مشکل برای مردم بیان نکن که از اول بگن او چه کار سخت، مطلب را جوری بگو که بفهمن که تو اصلا چیز خوب براشون آوردی و شوقشون و رغبتشون به سوی او تحریک بشه. یسر ولا تعسر، آسان بگیر در کارها، سخت نگیر. این درست عکس عملیست که غالبا ماها میکنیم که اونقدر سخت میگیریم که چیز هست. در اون حدیث معروف هست که حضرت صادق علیه السلام همین موضوع را نصیحت میکرد به اصحابشون، فرمودن که هر کسی را دعوت میکنید، مردمی را که دعوت میکنید مردم را نترسانید، سخت گیری نکنید. بعد فرمود که روش ما اهل بیت بر سهولت و بر سماحت و بر آسانی است و روش دیگران خوارج و دیگران بر سخت گیری است، اینجور نیست. اون وقت اون مثل معروف را که همه لابد شنیدید حضرت ذکر کردن، فرمود که یک مرد مسلمانی بود و یه همسایه غیر مسلمانی داشت، ولی این مسلمان خودش مرد زاهدی بود، عابدی بود، و کم کم در دل این غیر مسلمان میل به اسلام پیدا شد. یعنی معلوم میشه خود یه عابدم تأثیر نداشته، ولی خب چون میل به اسلام پیدا شد به همسایش مراجعه کرد و مسلمان شد. همسایش هم خیلی تعریف تشکر کرد که تو حالا مسلمان شدی، به سر به دختی این مسلمان شد. همون شب اولی که این مسلمان شد، سحر که شد، یه وقت اون تازه مسلمان دید در خونش در میزنن، تعجب کرد که این وقت در زدن یعنی چی. آمد گفت کیه؟ گفت من همون رفیق مسلمان تم. گفت ها، امری داشتی فرمایشی؟ او گفتم دیگه الان وقت مسجد، بفرمایید بریم مسجد. بسیار خوب. این بیچاره سحر بلند کرد، تازه مسلمانی که عمرش نماز نخونده این بلند کرد داری نماز شب خونده. رفتند و دستور نماز شب بهش داد، نماز شب خوندند و گفت تموم شده؟ گفت نه، صبر کن نماز صبح هم بخونی. نماز صبح هم خوندن، بعد تعقیبات نماز صبح عرض کنم که تا بعد از آفتابی رو معطل کرد، بعد گفت روزه مستحب از فواید روزه چیز گفت، و بعد وادار کرد که یه قصر روزه کرده. این بدبخت خواست بیاد بیرون، باز به یک آدم مستحبه دیگه وادارش کرد. خلاصه تا شب تا نماز مغرب و عشاء این دو تا معطل کرد که فقط بره افطار اجازه داد داره بنده. باز شب بعد رفت در خونش در زد، گفت کی هست؟ گفت رفیق دیروزت هستم. گفت چیکار داری؟ گفت میگم برم مسجد. گفت که ما دیگه معذرت میخوایم، این دین بریم تو به درد میخوره، برای یه آدم بیکار خوبه، ما کار داریم زندگی داریم، ما از مسلمونی دست برداشتیم. حضرت فرمود هیچ وقت مردم رو این کار نکنید. به هر حال این که اینجا کلمه رب چیز رحمتا من ربک آمده است، بعد رب السماوات والارض و ما بینهما ان کنتم موقنین، عنایت به این است که نبوت از خدمه ربوبیت است، شأنی از شؤون ربوبیت است. کار پیغمبر پرورش دادنه، پرورش دادن نیروهای موجود را تکمیل کردن. پرورش دادن یه گل یعنی چی؟ یعنی استعدادهای او را به بروز برسانید، به ظهور برسانید. بعد فرمود که ان کنتم موقنین، اگر شما اهل یقین باشید. این ان کنتم موقنین معناش نیست که شما اگر یقین داشته باشید خدا اینجور هست، اگر یقین نداشته باشید نه. این همون جوریست که بعضی مفسرین زمخشری گفته، دیگران از زمخشری استفاده کردن. ببینید ما گاهی وقتا خودمون این تعبیر رو میکنیم، این تعبیر خیلی شایع، یه مطلبی رو نقل میکنیم بعد میگیم که فلان قضیه اینجور شده اینجور شده اینجور شده. اگه بدونی، یا اگر بدونی، نه معناش اینه که اگر تو ندونی دیگه همچه قضیه نشده، یعنی همچی چیزی هست و باید تو بدونی. این کنتم موقنین هم اینه، اگر یقین داشته باشید، یعنی باید این مطلب رو درک کنید. لا اله الا هو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین، پشت سر ربوبیت مطلقه الهی الوهیت مطلقه الهی ذکر می شود. الوهیت استحقاق ذات پروردگار است برای پرستش و استحقاق نداشتن هیچ موجود دیگر برای پرستش، یعنی به دلیل اینکه او رب مطلق است، به همون دلیل او معبود مطلق است، به همین دلیل که ربی غیر از او نیست و تدبیری جز به دست او نیست، پس بنابراین معبودی جز او نیست. چون هر معبودی را که انسان عبادت می کند به حساب این که خیال می کند تدبیر کار در دست اوست، یا امری را در دست او مستقلا خیال می کند، ولی وقتی که فهمید که تدبیر امر مطلقا در دست خداست، رب مطلق خداست، بهرن معبود مطلق هم اوست. لا اله الا هو، پس معبودی جز او نیست. یحیی و یمیت دو شأن و دو صفت دیگر از پروردگار ذکر شده است، احیا و اماته. اوست که میمیراند و اوست که زنده میکند. او هم میمیراند و هم زنده میکند. احیا در دست اوست و زندگی در دست اوست، همه چیز در دست اوست. باز بار دیگر، ربکم و رب آبائکم الاولین. الله رب شما، اونی که همی شما در همی حدی هستید که یک موجود جسمانی هستید، اوست که شما را پرورش داد، اوست که شما را در رحم مادر پرورش داد، اوست که شما را از دوره کودکی به دوره جوانی و از دوره جوانی تا دوره پیری برد. نه تنها پروردگار شما، پروردگار شما، پروردگار پدران گذشته شما، یعنی همه شما با دست او پرورش یافته اید. بعد فرمود بل هم فی شک یلعبون. با همه اینها، با همه این حقایق روشن، باز اینها در یه حال شکی به سر میبرند، شک توأم با لعب، شک توأم با لعب. این تعبیر البته قرآن که تعبیرش که تعبیر قرآن مؤدب، این تعبیر بی ادبانه با از من است. این بس اینه که بعد که همه اینها رو میگیم در این حال همه حرفا یاسین به گوشش خوندن است، به گوش اینها چیزی فرو نمیره. اینها تو هم حالت شک و تردید خودشون هستن، ولی لعب. ببینید ای بل هم فی شک یلعبون، این توأم شدن شک با لعب تصادفی نیست. خدا تضمین کرده است که اگر انسان طالب حقیقت باشد راه را به او بنمایاند. این تضمین قطعی است. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. کسانی که در راه ما بکوشند، همون شأن ربوبیت پروردگار است، شأن ربوبیت ما، شأن هادویت ما اقتضا می کند که راه ها را به اونها بنمایانیم. پس اساس مطلب این است که انسان خالصانه و مخلصانه حق خواه و حق جو و حق طلب باشد و جدی باشد و به جد بخواهد. اما اگر انسان با همه چیز می خواهد با حالت لعب و شوخی و غیر جدی همه چیز رو میخواد تلقی بکنه، این شک توأم با لعب است. شک توأم با لعب هرگز رفع شدنی نیست. توجه کردید؟ خداوند انسان رو برای مسخرگی و برای اینکه هر چیزی را غیر جدی بگیرد که نیافریده. خدا انسان را آفریده که همه چیز را جدی بگیرد. مثل یه ده افرادی واقعا همیشه در حال شک در مسائل دینی به سر میبرن، ولی هر وقت مسئله به اونها عرضه بشود، عرض میکنن که شروع میکنن به چی تعبیر میگه آدم هرزگی، آدم بخواد بگه مسخره چیگری، شروع میکنن مسائل و با حالت مسخره چیگری تلقی کردن. اینه که تا آخر عمر به همین حالت باقی میماند. به این دیگه بیماری چاره نپذیر است. چون بیماری چاره نپذیر است، دیگه پس ولشون کن. حالا منتظر باش جرایانهایی را که در آینده است. منتظر چه جرایانهایی باشیم؟ ترتقی بیوم تأس سما به دخان مبین، منتظر اون روز باش ای پیغمبر، اون روزی که آسمان یک دود روشنی رو بیاورد. البته این که آسمان دود روشنی رو بیاورد مقصود این است که این فضای آسمان پر از دود بشود. دود حالا تعبیر قرآن دوده در اینجا. فرتق بیوم تأت السما به دخان مبین، راجب این که این قرآن در این آیه چه میخواهد بگوید، مفسرین دو سه جور نظر دادن. یه جور نظر دادن گفتن این اشاره به حادثه واقع شده است در زمان پیغمبر اکرم، و اون این که یعنی که در اون زمانی که آیه آمد واقع نشده بود ولی بعد واقع شد. و قضیه این بود که چون نوشتن که پیغمبر اکرم یک بار نفرین فرمود به این قریش که اذیت میکردن، فرمود اللهم سنین کسنی یوسف، یعنی خدایا قحطی مانند قحطی یوسف به اینها بزنی. سرزمین مکه که خب یک سرزمین ضعیف و لاغری هست دیگه، عرض کنم که یک سال دو سال که بگذرد که اینها در این مضیقه قرار بگیرن خیلی وضعشون بد میشه. اینها گرفتار مجاعه شدن به اصطلاح و خیلی بر اینها سخت گذشت، به جوری که دیگه اساساً گرسنگی به معنی واقعی بر اینها چنون فشار آورد که اینا دنبال استخون و دنبال نمیدونم که پوست خشکیده و دنبال چیزایی که هرگز نمی رفتن بخورن دنبال اون رفتن، و جوری شده بود که اینا وقتی که به آسمان نگاه می کردن همه چیز تاریک می دیدن. از ابن مسعود نقل کرده ام که ابن مسعود گفته این آیه نظر دارد این قضیه، البته منافاتی نداره که این قضیه واقع شده باشه، یعنی همچه مجاعی بوده، ولی این که آیا این آیه ناظر به این قضیه است یا نه محل حرفه. اکثر مفسرین این تفسیر ابن مسعود در اینجا قبول نکردن. دو تفسیر دیگر شده است. یه تفسیر گفتن که مقصود قیامت است، این تفسیر خیلی ضعیف است چون آیات بعد درست ضد این مطلب رو میگه. در قیامت چنین خواهد شد، نه این هم نیست. تفسیر سوم که به نظر میرسد، یعنی گفتن مفسرین گفتن این است که این یکی از اشراط الساعه است، یعنی یکی از قضایایی است که در دنیا قبل از قیامت واقع میشود، مثل ظهور حضرت حجت و مثل نزول عیسی و مثل مثلا به حسب روایات دجال، مثل قضایا اینجور. یعنی یه روزی در همین دنیا در همین زندگی حادثه‌ای پیش خواهد آمد که انسان وقتی که به این بالا به طرف آسمان نگاه بکند ببیند دود سراسر زندگی مردم رو گرفته و حالت مردم حالت کسی رو پیدا میکند، در حدیث هست حالت کسی رو کسانی رو پیدا میکند که در یه خانه دربسته ای باشن و در اون خانه دربسته یه چیزی رو دود بکنن که بعد دود منفذی هم بری بیرون رفتن نداره. به چه حالتی هست؟ قدما خب چیزی نداشتن که بخوان تفسیر بکنن که چه چیزی خواهد بود، ولی امروز حالا برای ماها خیلی نزدیک می شود به ذهن که با این اوضاع و صنعت ها و عرض کنم بلاها و گازهای مصنوعی که بشر ساخته حتما چنین روزی خواهد آمد که اونچنان این زمین را همین بشر شاید به دست خودش آتش بزند، به یه حالتهای رخ بده که همه مردم در روی زمین تمام روی زمین رو گاز و دود بگیرد، اونچنان بگیرد که همه در روی زمین مثل آدمای پیدا بشن، مثل آدمای بشن که توی اتاق دربسته هستن که منفذی برای بیرون شدن نیست. چه میدونید؟ ولی این مقدارش را مفسرین گفتن که این از اشراط الساعه است، یعنی از حوادث فوق العاده ای است که در آینده رو خواهد داد. اشراط الساعه این است، یعنی قبل از قیامت و قبل از اینکه اصلا اوضاع زمین به کلی در هم پیچیده بشود یه حوادث کلی و مهمی مثل ظهور حضرت حجت و اینجور مسائل در روی زمین رخ میدهد که یکی از اونها مملو شدن فضای زمین است از دود. یغشن ناس، این دود تمام مردم رو میگیرد، نه اختصاص داشته باشه. این خودش همین دلیل برای اینه که اونی که تفسیر میکردن به مجاعه اهل مکه درست نیست، چون نجای اهل مکه که مال اهل مکه بود دیگه، برای همه مردم که نبود. اینجا میگه یغشن ناس، همه مردم رو فرا میگیرد. به همین خودش یک عذاب دردناکیست از ناحیه خداوند. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. قرینه به این که مربوط به مجای مکه نیست، آیه یغشن ناس. قرینه به این که مربوط به قیامت نیست، این آیه. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذکرا وقد جاءهم رسول مبین. بعد در آیه بعد انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون. از خدا میخواهن خدایا این عذاب را، بشر دیگه وقتی که مضطر شد اون وقت رو به خدا میآورد. مردمی که در تمام روی زمین حالتشون حالت یه افراد گاز گرفته و دود گرفته باشد، اون وقتی که دیگه دست ها به طرف خدا بلند میشود، خدای عذاب را از ما بردار، خوب میشیم، مؤمن میشیم. بعد خدا میفرماید، یعنی الان قرآن میگوید که ما این عذاب را برمیداریم، ولی این چنین نیست که اونها هم دیگه خوب بشن، بار دیگه باز اونها برمیگردن به همون کاسه اولش. این نشون میده به این که باز مربوط به دنیاشون، در قیامت دیگه این حرفا مطرح نیست که عذابی را مردم دعا کنن و بخواهن و خدا بردارد و بعد چیز. این مال دار تکلیف است، نه مال دار قیامت. یغش الناس هذا عذاب علیم. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون. پروردگارا عذاب را از ما بردار که ما ایمان خواهیم آورد. انا لهم الذکرا وقد جاءهم رسول مبین. اونها کجا و پند گرفتن کجا؟ اصلی انا لهم الذکرا میکنه به اصل مطلب برگرده، اصلی این مردم کجا و پند گرفتن کجا؟ وقد جاءهم رسول مبین، در حالی که آمده است اینها را پیامبری روشنگر. مبین یعنی روشنگر. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. این مردمی که از او به او پشت کردن و گفتن یک تعلیم داده شده یه دیوانه است. به پیغمبر اکرم قریش تهمت‌های مختلف می‌زدند، تهمت‌هایی که خود تهمت‌ها با هم دیگر سازگار نبود. دو تا از تهمت‌ها که با هم دیگر سازگار نبود ولی اینا با هم دیگر ذکر می‌کردند، یکی معلم بودن بود، یکی مجنون بودن. معلم بودن یعنی اینکه یه کسی بهش یاد میده، اینا رو هر کس بهش یاد میده. خب این باید آدم خیلی عاقل و فهمیده باید باشه که از یه جای تعلیم بگیره و هم تعلیماتی که از حد خودش بالاتر باشه بعد بیاد بگوید. باز میگفته از دیوونه است این. خب اگه دیوونه است دیگه با معلم بودن سازگار نیست، ولی اینا همه رو با هم دیگر میگفته. انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون. ما یک مدت کمی عذاب رو برمیداریم ولی شما باز برمیگردید به حالت خودتون. یوم نبطش البطشة الکبرى انا منتقمون. انتقام ما این نیست، انتقام ما اون روزی است که حمله بزرگ را به اینها میآوریم. انتقام ما مال اون روز است. ابن مسعود که این دخان مبین را مربوط به مجاعه مکه دانسته است، این حمله بزرگ خدا را و او را مخصوص قریش قهرمان دانسته است و حمله بزرگ خدا را هم در دنیا دانسته و باز مخصوص قریش، گفته این اشاره به قضیه بدر است. اون مجاعه که چیزی نیست، حمله بزرگ ریشکن کننده بر این قریش را در آینده انجام خواهیم داد. چون سوره در مکه نازل شده، آینده شون بدرم در مدینه واقع شد. ولی کسانی که اون دخان مبین را مربوط به اشراط ساعه میدونن، یوم نفست البچه الکبرا را مربوط به قیامت میدونن. یعنی این عذابهای دنیایی عذاب الهی، عذاب اصلی الهی نیست. حمله شدید الهی آن است که در قیامت آغاز میشود. ادنا دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. بعد میفرماید که ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون و جاءهم رسول کریم ان ادوا الی عباد الله. که چون یه رشته آیات دیگری است باشه برای جلسه دیگر انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اسمك العظیم الاجل الاکرم یا الله. اللهم اقض حوائجنا و اکف مهماتنا.
وشف مرضانا و عاف احیانا و رحم موتانا و عد دیوننا و وسع فی ارزاقنا و جعل عاقبت امورنا خیرا و وفقنا لما تحب و ترضى رحم الله.